ساعت 17 این صدای رادیو فرداست. وزیر امور خارجه روسیه میگوید اگر ایران غنی‌سازی اورانیوم را متوقف کند احتمال دارد تحریم‌های بین المللی علیه این کشور برداشته شوند. نخست وزیر اسرائیل از اروپا خواست مواضع سخت‌تری در قبال برنامه هسته‌ای ایران داشته باشد. مذاکرات صلح آمریکا و طالبان به تعویق افتاد. عصر بخیر شنوندگان گرامی، الهه روانشاد هستم با خبرها و همچنین مجله صحنه. سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه به کانال تلویزیونی روسیه 24 گفته است که احتمال دارد در صورتی که ایران غنی‌سازی 20% اورانیوم را متوقف کند تحریم‌های بین المللی علیه این کشور برداشته شوند. به گزارش خبرگزاری ایتار تاس، آقای لاوروف همچنین در این مصاحبه گفته است که مسکو هر چه سریع‌تر خواستار برگزاری دور جدیدی از گفتگوها بین گروه 5 به علاوه 1 و ایران است. آخرین دور مذاکرات بین نمایندگان ایران و گروه 5 به علاوه 1 در اردیبهشت ماه در استانبول برگزار شد. کاترین اشتون نماینده کشورهای 5 به علاوه 1 در مذاکرات هسته‌ای با ایران گفتگوها را مفید خواند، اما به زمان گفتگوهای بعدی اشاره‌ای نکرد و تنها گفت دو طرف به زودی با هم تماس خواهند گرفت. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل روز پنجشنبه در آغاز مذاکرات با کاترین اشتون رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا خواستار آن شد که اروپا موضع سخت‌تری در قبال برنامه هسته‌ای ایران داشته باشد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، آقای نتانیاهو در بیت المقدس گفت غنی‌سازی اورانیوم باید متوقف شود و اروپا هم باید در کنار آمریکا و اسرائیل به ایران فشار بیاورد که برنامه هسته‌ایش را متوقف کند. دیدار کاترین اشتون تنها 6 روز پس از اعلام نتایج انتخابات ریاست جمهوری ایران و پیروزی حسن روحانی صورت گرفته است. به گزارش خبرگزاری فرانسه، تحلیلگران پیش بینی کردند که ریاست جمهوری حسن روحانی به کاهش تنش میان ایران و غرب کمک کند. خبرگزاری‌های بین‌المللی گزارش می‌دهند که گفتگوهای صلح میان آمریکا و مقامات طالبان به تعویق افتاده است. قرار بود این گفتگوها روز پنجشنبه امروز در قطر انجام شود. یک مقام آگاه در پاسخ به این سوال که آیا این گفتگوها روز پنجشنبه برگزار می‌شود، به خبرگزاری رویترز گفته که تا آنجایی که او اطلاع دارد، هیچ برنامه ریزی برای برگزاری مذاکرات در روز پنجشنبه انجام نشده است. خبرگزاری ایتار تاس گزارش داده که این مذاکرات برای مدت نامعلومی به تعویق افتاده است. حامد کرزای رئیس جمهوری افغانستان با انتشار بیانیه اعلام کرد تا زمانی که این مذاکرات به طور کامل افغانی نباشد، شورای عالی صلح افغانستان در مذاکرات قطر شرکت نخواهد کرد. طالبان میگوید حاضر است در قبال آزادی 5 نفر از اعضای ارشدش که در زندان گوانتانامو زندانی هستند، یک سرباز آمریکایی را که از سال 2009 میلادی زندانی کرده آزاد کند. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، پیشنهاد آزادی این سرباز آمریکایی پس از گشایش دفتر طالبان در دوحه پایتخت قطر داده شده است. شاهین سهیل سخنگوی طالبان روز پنجشنبه به خبرگزاری آسوشیتد پرس گفت که این سرباز آمریکایی در وضعیت خوبی به سر می‌برد. گشایش دفتر طالبان در قطر با نارضایتی حکومت افغانستان روبرو شده است. و مراسم تشییع پیکر جلیل شهناز موسیقیدان مشهور ایرانی روز پنجشنبه با حضور مردم و پیشکسوتان موسیقی ایرانی در تهران برگزار شد. جلیل شهناز یکی از معروفترین اساتید موسیقی و از مشهورترین نوازندگان تار و سه‌تار در قرن اخیر در ایران بود. او پس از یک دوره طولانی بیماری روز دوشنبه در سن 92 سالگی در تهران درگذشت. جلیل شهناز در قطعه هنرمندان بهشت زهرا به خاک سپرده شد. و بابک قفوری و مجله هفتگی سینمایی رادیو فردا صحنه، اجازه بدید که با هم بشنویم این رو. اما پیش از اون شاید فرصت داشته باشیم که شماره پیامگیر رادیو فردا رو سریع براتون اعلام کنم. 2-0-420-22-11-22-112 و بریم و بشنویم صحنه رو. صحنه
نگاهی رادیویی به دنیای تصویری.
سلام همراهان مجله هفتگی صحنه، بابک غفوری آذر هستم و از شما دعوت میکنم با شماره دیگری از این مجله همراه باشید.
سینمای ایران.
تحولات غیر منتظره در فضای سیاسی ایران با انتخاب حسن روحانی به عنوان رئیس جمهوری تازه در فضای سینمای ایران نیز تحرک خاصی ایجاد کرده و از زمان اعلام نام آقای روحانی به عنوان پیروز انتخابات، سینماگران متعددی در اظهارات گوناگون نسبت به تغییر شرایط سینما ابراز امیدواری کردند. علاوه بر این، اظهار نظرهای رسانه‌ای در یکی از معدود اقدامات جمعی سالهای اخیر سینماگران، جمعی از چهره‌های شناخته شده مانند رخشان بنی اعتماد، جعفر پناهی، مانی حقیقی، باران کوثری و کامبوزیا پرتوی با حضور در منزل محمد رضا عارف، از او به دلیل کنارگیری و اقداماتش در زمان نامزدی انتخابات ریاست جمهوری تقدیر کردند. در اظهار نظرهای رسانه‌ای سینماگران که همچنان هم ادامه دارد، تقریباً تمام آنها از لزوم انتخاب فردی آشنا به حوزه فرهنگ و هنر بر مسند وزارت فرهنگ و ارشاد و ایجاد تغییراتی گسترده در سازمان سینمایی صحبت می‌کنند. ابوالفضل جلیلی از کارگردانان قدیمی سینمای ایران درباره نخستین اقداماتی که باید در فضای سینمای ایران از سوی مدیران تازه انجام شود می‌گوید:
به دلیل اینکه مثلا در این دوره 4 ساله گذشته اینقدر شرایط سخت و انحصاری بود، مثلا 3-4 تا کارگردان بودن که فقط همه چی در اختیار اونا بود و اونا کار میکردن و ما بیکار بودیم، اینقدر فاصله گرفته بودن که اصلا همه چیه سینما و خانه سینما و نه قوانینش نه از یادم رفته. ولی کلا فکر میکنم که با اومدن رئیس جمهور جدید، چون این رئیس جمهور مثل یکی از دوستانم صحبت میکردم میگفتش که روحانی هم مثل خاتمیه، ولی نه به لطافت و ظرافت خاتمی، ولی به هر حال من احساس میکنم که تغییرات خیلی عمده‌ای انجام بشه و خیلی خوشبینم، حالا مگر اینکه این اتفاق نیفت. خب کلن به طور کلی من همیشه میگم اگه من رئیس جمهور میشدم چی کار میکردم؟ من میگفتم که من همه کاره نیستم که من همه چی رو نظر بدم، من از بهترین متخصصین استفاده میکردم، میگفتم برای اینکه مثلا سینما ایران پیشرفت کنه چه باید کرد. من فکر میکنم که مثلا دکتر روحانی بهترین کاری که میتونه بکنه اینه که زمینه رو فراهم بکنه که بچهای فیلمساز بتونن کار خودشون رو انجام بدن. این بهترین کاریه که به نظر من میشه انجام.
همزمان با اظهار نظرها درباره لزوم ایجاد تغییرات گسترده در سینمای ایران، جواد شمقدری رئیس سازمان سینمایی ایران به عنوان مسئول اصلی سینما در 4 سال گذشته در گفتگویی با خبرگزاری فارس از مخالفت جریانی از داخل سینما با عملکردش در دوران مدیریتش صحبت کرده و با نام بردن از سینماگرانی چون رضا میرکریمی، محمد مهدی عسکرپور و کمال تبریزی گفته این سینماگران از جمله مخالفان سرسخت او بودند. به گفته آقای شمقدری، همکنون نیز اراده‌ای با حمایت این سینماگران برای بازگشایی خانه سینما وجود ندارد. فرهاد توحیدی رئیس هیئت مدیره خانه سینما نیز هفته گذشته گفته بود بعید است خانه سینما در دولت فعلی بازگشایی شود. ابوالفضل جلیلی نیز با انتقاد شدید از عملکرد جواد شمقدری و تیم مدیریتی او از ویرانی سینمای ایران در زمان مدیریت آقای شمقدری صحبت میکند.
افتضاح. من همیشه میگفتم تو رو خدا یه برنامه بزن آقای شمقدری بیاد یا هر کسی که مسئول سینمای کشوره، منم بیام با هم رو در رو صحبت. اما به نظر من همه چی رو ویران کرد، یعنی این کاری کرد که یه بارم گفتم هیچ دشمنی نمیتونه از سینمای مملکت ما این کارو بکنه. البته شاید نظرش خیر بود، یعنی یه موقع آدم آگاهانه مثلا ضربه میزنه، یه موقع ناآگاهانه. من احساس میکنم که ایشون ناآگاهانه یک بخشش هم شاید البته پاش خودش اینجا بود با هم صحبت می‌کرد، ولی یک بخشش هم شاید چون که دولت گذشته یه دولتی بود که همه چی رو می‌خواست انتقام بگیره، یعنی همیشه فکر می‌کرد مثلا همه دنیا دشمن ما، حتی خود ما دشمن اینا، و می‌خواست همش انتقام بگیره و روی این حساب خیلی لطمه زد. ولی در واقع شما توی مثلا این انتخابات دیدیم که مثلا مردم دشمنی که نیستن، مردم به یک در واقع یک خواسته هایی دارن که وقتی یک کسی میدون خواسته هاشون رو احساس بکنن عملی میکنن، همه با هم دوستن و با انقلاب دوستن، همه با هم صمیمی هم. ولی چون که شمعبری همیشه فکر میکنم مثلا من یادمه که از زمانی که بهشتی مثلا مسئول بنیادسازی فارابی بود، این از همون موقع هم همیشه حس انتقام داشت که یک روزی خودش زمام امور رو در دست میگیره و مثلا اسلامی بکنه که دیدیم که چه کار کرد دیگه. ولی خدا رو شکر که تموم شد، یعنی یک کابوس 8 ساله بود تموم شد.
در فضای امیدواری پیش آمده نسبت به انتخاب حسن روحانی در میان سینماگران، اصناف عضو خانه سینما در نامه‌ای به رئیس جمهوری منتخب از رفتار واقع بینانه این نهاد در آینده صحبت کرده و گفتند آماده همکاری با او هستند. ابوالفضل جلیلی نیز درباره نگاه سینماگران به رویدادهای پیش رو میگوید:
من احساس میکنم الان همه مردم ایران منتظر یک اتفاقن. یعنی فکر میکنم که با اومدن دکتر روحانی، چون این شاید تنها رئیس جمهوری بود که یک بار همه بهش رأی دادن و به خاطر اینکه به خواسته هاشون برسن. امروز یه اسمس دریافت کردم خیلی جالب بود، گفتن که بعد که گفتن یک صلوات جلیلی بفرستیم، بالاخره فضای ایران روحانی شد.
در اکران سینماها با ادامه استقبال کم از فیلم‌های در حال نمایش مانند بیتابی بیتا، زبان مادری و خودزنی، نگاه‌ها به فیلم گذشته اصغر فرهادی معطوف شده که سرانجام قرار است از روز چهارشنبه در سینماهای ایران اکران شود.
سینمای جهان.
این هفته نوبت نسخه تازه‌ای از سری فیلم‌های سوپرمن بود تا اکران تابستانی را به تسخیر خود درآورد. این قسمت تازه که مرد فولادی نام دارد توسط زک اسنایدر ساخته شده و کریستوفر نولان خالق بتمن‌های جدید تهیه کننده اش است. احتمالاً به دلیل همین حضور آقای نولان است که این بار با پرداختی تاریک‌تر و خشن‌تر از ماجراهای سوپرمن روبرو هستیم. در سوپرمن تازه که به عنوان قسمت تازه از این مجموعه پس از وقفه 7 ساله به روی پرده رفته، هنری کاویل نقش سوپرمن را بازی می‌کند و در آن گروهی از بازیگران شناخته شده مانند راسل کرو، کوین کاستنر و دایان لین هم بازی می‌کند. مرد فولادی در 24 کشور 71 میلیون دلار فروش کرده و با حساب بازار آمریکای شمالی مجموع فروش جهانیش را در هفته اول اکران به رقم 197 میلیون دلار رسانده. رده دوم جدول فروش هفتگی فیلم‌ها در آمریکای شمالی به کمدی این پایان کاره، اولین تجربه کارگردانی ایوان گولدبرگ و ست روگن رسید که فیلمی با موضوع پایان دنیاست. این فیلم کم هزینه نزدیک به 33 میلیون دلار در هفته اول اکران فروش کرده. داستان این فیلم درباره چهره‌های شناخته شده است که شبی در یک مهمانی در خانه جیمز فرانکو مجبور می‌شوند با آخرالزمان روبرو شوند و برای بقا مبارزه کنند. این هفته قسمت ششم سری فیلم‌های سری و آتشین با رسیدن به فروش جهانی 637 میلیون دلاری توانست عنوان پرفروش‌ترین فیلم این سری فیلم‌ها را به دست آورد.
تئاتر.
فضای خوشبینی شکل گرفته در سینمای ایران نسبت به احتمال وقوع تحولاتی مثبت با انتخاب حسن روحانی به شکل کاملا مشابهی در تئاتر هم وجود دارد و بسیاری از اهالی تئاتر در روزهای اخیر نسبت به احتمال انجام تغییرات گسترده در فضای نمایشی کشور ابراز امیدواری کردند. آنها از لزوم انتخاب مدیری آشنا به نمایش و از کاهش سختگیری‌های نظارتی بر تئاتر کشور صحبت می‌کنند و می‌گویند نمایش ایران سال‌های بسیار سختی را پشت سر گذاشته است. به پایان شماره دیگری از مجله هفتگی صحنه رسیدیم. تا هفته آینده، من بابک غفوری آذر روز و شب خوشی را برای شما آرزومندم.